سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله
روز چهارشنبه، روز سه‌شنبه، 14 شهریور 1396 و جلسه سوم نحوه 4 مدرسه معصومیه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. روایتی است در محاسن مرحوم برقی رضوان الله علیه، فرمودن از مولا امیرالمؤمنین علیه السلام که ایها الناس، ای مردم، لا خیر فی دین لیس فیه، ببخشید، لا تفقه فیه، ای مردم، خیری در دینی نیست که لا تفقه فیه بزنید میاد، که در اون دین فهم عمیق نباشه. فقه یعنی فهم عمیق، یعنی همه مردم باید به دنبال فقه باشن، یک فهمی از دین که اون فهم یک عمقی داشته باشه، فهم معمولی نه، فهم ظاهری نه. همه تلاش کنن، اما علما به طور ویژه خوب تلاش میکنن، اما همه باید دنبال این باشن دین خودشون یه خود مایه‌دارتر بفهمن. اینقدر سطحی، دین سطحی دین خرافاته دیگه. مردم دینشون وقتی سطحی موند، همینجوری هی هر روز یه خرافاتی درست میکنن و دنبال یه خرافاتی را میفتن و بعد سنتش میکنن و بعد با عالمی که تفقه کرده در دین میخواد بره با یه خرافاتی به جنگه، نمیذارن، مزاحم کار عالم هم هستن، که میگه بابا اینا جز دین نیست، شما درست کردید، گوش نمیدن، عالمو بیرون میکنن. ولا خیر فی دنیا لا تدبر فیها، خیری نیست در دنیایی که انسان توش تدبر نکنه. تدبره یعنی چی؟ یعنی سلام علیکم سویوتی زمخشری میگه در اساس البلاغه، یادمه از قدیم، میگه که بله از دوبر و پشت میاد، میگه النظر فی عواقب الامور، یعنی وقتی میگن تدبر کن یعنی عاقبت یه چیز رو بهش فکر کن، ظاهرش نبین. یه تعبیری دارن مولا امیرالمومنین که فرمان آیا اون کسی که داره غذای چرب و شیرین میخوره باید فکر عاقبتش هم بکنه، که خلاصه عاقبتش ممکنه دکتر و آمپول و اینجوری خلاصه داری غذا رو لوله میکنی، این بعدش رو بپا. این آدم هایی که اینجوری هن تدبر میکنن، یه کاری بهش پیشنهاد میشه زود قبول نمیکنه، یه عاقبت این کار چیه، زود به ظاهر قشنگش نگاه نمیکنه یا زود به ظاهر بد یه چیز نگاه نمیکنه، قناعت داریم، به عاقبتش که میاندیشه میبینه چیز خوبیه، اون کار انجام میده. تدبر فرمود فعتب روی اول الابصار، در امور دنیا اینجوریه، اعتبار، عبرت گیری، عاقبت اندیشی. ولا خیر فی نسک لا ورع فیه، هیچ خیری نیست در نسک، یعنی همون مناسک، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، این نسک مناسک انسان انجام بده، عبادات انجام بده، اما لا ورع فیه. ورع یعنی چی؟ تقوا. ورع معنای حقیقیش تقواه، اون اجتناب از بعضی از محللات میشه معنای استعاره‌ای و مجازیش. اینجا قرینه داریم بر معنای مجازی؟ نه، پس باید معنای حقیقیش رو بگیریم. اصالت الحقیقه میگه معنای حقیقی رو بگیر. معنای حقیقی ورع چیه؟ التقوا. تقوا یعنی چه؟ ترک محرمات، خود رو حفظ کردن از حرام، و چرا هیچ خیری در عباداتی نیست که اون موارد اولی رو معلوم بود گفتیم، یه توضیح دادیم، مثلا گفتیم دین اگه درش تفقه نباشه سر از چی در میاره؟ خرافات. دینی که درش تفقه نباشه چرا خیری نیست؟ چرا خیر ندارد؟ چون سر از خرافات در میاره. اون دنیایی که انسان نگاه نکنه، توش تدبر نکنه، میشه یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، همش ظاهر دنیا میبینه. خب این آدم حتما چون دنیا داره چی شمرده شده در قرآن؟ داره غرور، فریب. این حتما این آدم فریب میخوره. پس اینم دلیل این که چرا این چرا خیر ندارد، چون دنیا داره غرور است و این آدم حتما فریب خواهد خورد. اما حالا اینو جواب بدید، چرا اگر انسان عبادات انجام بده اما درش تقوا نباشه خیری درش نیست؟ این دیگه دلیل قرآنی داره، آیهشو بخونیم. غیر از آیه منعمی، اگر انسان عبادات انجام بده، آها چرا قبول نمیشه؟ به دلیل انما یتقبل الله من المتقین، به دلیل 27 مائده. پس این دیگه این سومی، اینو می‌نویسیم چرا خیر نیست درش، جواب بنویسید میشه 27 مائده. آقا انسان عبادات انجام میده، این عبادات باید چی بشه؟ قبول باید بشه. و اگه تقوا نبود قبول نمیشه. وقتی قبول نشد، اون طرف اول ما یحاسب به العبد، اول ما یحاسب به العبد بگی، یکی گفت نگار از صلات این قبلت قبله ما سواها و این ردت رد ما سواها. آقا قبولی عمل، اون طرف اونی که به داد انسان میرسه اینه که خدا اون عمل رو از انسان قبول کرده باشه. خب وقتی طرف بی تقواست و رعایت تقوا رو نمی کنه، و یه دلیل دیگه میشه براش آورد، یه دلیل قرآنی دیگه میشه براش آورد، آیه 21 بقره، 21 بقره فرمود، شاید هم 20ه، یا ایها الناس 20ه، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. این آیه یکی از آیات شاخص و کلیدی قرآنه. میفرماید حکمت و فلسفه تمام عبادات که تشریع شده رسیدن به چیه؟ رسیدن به چیه؟ تقوا. ما آیه صوم رو میخونیم برای مردم، برای مردم فکر میکنن فقط روزه اینجوریه، نه. یا ایها الناس اعبدوا، تمام عبادت ها فلسفهش رسیدن به تقوا. خب اگر انسان هی نسک رو انجام بده اما به هدف این نسک که رسیدن به خیشتنداری و تقواست نرسه، خیری درش نیست، چون به هدف نرسید دیگه. پس کسی که هی میاد کلاس میره بعد آخرش نمره نمیاره، میگن چی مردود شدی، بفرمون برو دوباره از اون. خب اون میشه ثمراتش، اما اینکه هیچ خیری درش نیست، این هیچ خیری درش نیست. چون یکی ممکنه بگه خب حالا باشه، آدم راه خروجش از مشکلات سخت میشه، ولی خب بالاخره همین نسک خودش فوایدی داره، به فواید دیگه ای داره. ولی وقتی میگیم هیچ خیری نیست، یعنی این فایده اصلیه، اصلی ترین چیز رو دیگه دست دادی دیگه، حالا فایده نداره. این رو مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، شبیهش رو در کافی اصطلاح توی تعبیر دیگه داریم، علی الله خیر فی علم لیس فیه تفهم، علی الله خیر فی قراءه لیس فیها تدبر. چهار سه تا فرازه که اونجا حضرت این لا خیر فی از اینها، از اینجور به اصطلاح عبارات دارن. و حالا ممکنه یه عوام الناس یه شما سوال کنه، اینم باز دوباره فقه الحدیثه، اینا بحث فقه الحدیثی، یکی میاد سوال میکنه میگه آقا عبادت آدم انجام بده اگه به تقوا نرسه هیچ فایده ای نداره؟ آها الان همین این بالاخره این بالا و پایین شدن و اینا، خب بالاخره انسان ارزش دیگه. بله اخیرا دیدم یه کسی حالا مدعی بود که دکتره، گفتش که اینا که نمیدونن سیاتیک دارن و اینا، اصلا سر بزنن به سجده یه رو همین چند بار در روز اینو تکرار بکنن، این مثلا کمردادشون خوب میشه. و بالاخره این یعنی منفعت. آقا سومو تصح بود، آقا روزه میگیره به تقوا نمیرسه، اما شبت تخلیه میشه، قند و چربی و میده تو بدن آب میشه آدم سلامت. پس تو حضرت این فرمان لا خیره، هیچ خیری درش نیست. لا مگه لای نفیه جنس نیست؟ هیچ خیری در این نیست واقعا. یعنی انقدر اون هدف اصلی مهم است که بقیه اغراض در پرتو او اساسا دیگه دیده نمیشه. اینا میگن احادیث ادعایی. اینا شما امسان تو بلاغت یه مقدار روش کار میکنی، بعد مرحوم مظفر تو اصول دوباره اینا رو یه مقدار باز میکنن. مثلا میگن که لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. مثلا آدمی که همسایه مسجده جز تو مسجد نماز نداره. اینجور عبارت ها تو روایات هست، ممکنه تو آیات هم باشه باید فکر کنن، ولی تو روایات زیاده اینجور عبارات. این در واقع اینا رو میخوام بگن که آقا هدف اصلی اینقدر مهمه که در کنار این هدف اصلی اون اهداف فرعی اساسا دیگه دیده نمیشود. این رو میگن جملات ادعایی. این ادعا مثلا میگن که اگر کسی و من لم یصدق فعله قوله فلیس به عالم، اگر کسی قولش فعل او رو تصدیق نکنه اصلا عالم نیست. او کلی اطلاعات داره. اینا جملات ادعاییه و این گونه جملات ادعایی دروغ نیست، جملات صحیحیه. اینا رو داریم؟ بله. مثل که مثلا یه نفر میگه آقا شما کلاس مغنی بیایی مباحثه نکنی هیچ فایده ای نداره. آقا هیچ فایده ای یعنی بالاخره حال ما بهتر از اینه که مثلا تو خونه بگیریم بخوابیم، حالا اومدیم اینجا دو تا آیه هم به گوشمون خورد مثلا. نه، یعنی اینقدر این مباحثه مهمه که اگه این نبود اصلا گویا بقیه اهداف از بین میره. صلوات بفرستیم. ولی روز یادمون رفت حضور غیاب بکنیم، امروز حضور غیاب بکنیم و دست نره. آقای افشار نیست، آقای امین سرخی، آقای پارسافر، آقای تاجر هست، آقای حاتمی نیست، آقای حاجی حیدری نیست، آقای حیدری نیست، آقای خاکسار که نیست، آقای رضایی نیست، آقای سبحانی هست، آقای شبویی هست، آقای شریفیان هست، آقای صادق بیگی هست، آقای صادقی هست، آقای عباسی نصب هست، آقای کاظم خاندو هست، آقای کرمی نیست، آقای مختاری مکه هست، آقای مرادی هست، مرادی سرچشمه، آقای منعمی هست، آقای هادی پور نیست، آقای یوسفی هست، آقای نیاستی هست، آقای فلسفی نجات نیست، آقای عسکری هست. دیگه کسی هست که نبوده باشه؟ آقای بزاز خب شما هم هست. بعد خیلی خوب عرضم به حضور شما که حالا شاید هم عوض نکرده سیزده کنید عذیتش نکنید. عرضم به حضور شما که بعد از روز یک شنبه ملاک حضور و غیاب دیگه اسم نیست، ملاک حضور و غیاب لپتاپ است. اگر لپتاپ ببینیم حاضر میزنیم، اگر نه شما لپتاپت که شما که دیگه پارسال شما چی؟ میدونی از همه بدتر چیه؟ اون نحوه دوی سهی ها که بعد از شما میان تو کلاس، اینا همه میان جلو در وای میسن هی نگاه میکنن میگن اینا که پارسال با این بودن که ما چیزی نمیبینیم از لپتاپ. مثلا حالا این چیه به ما میگه؟ چی ساله؟ این چی میگه؟ میگه ما دو سال طلبه اگه میخواد تو کلاس ما باشه حتما باید لپتاپ داشته باشه. اون که خیلی اثر منفی داره. بذار شما هاش لپتاپت کجایه؟ خونه است. و بعد از فردا اینجا باشه. شما کجاست لپتاپ؟ هم میاری هم ازدواده نو. خب جهر ازدواده نو چون اینجوری آخه این کاغذ چیه؟ باور کن هیچ بعدنی در کار نیست. هیچ بعدنی باور کن چی؟ آره واقعا هیچ بعدنی در کار نیست. جدی میگم این بعدنایی که ابلیس میاد میگه به شما که مثلا حالا بنویس حالا بعدن وارد میکنی بعد میبینی هیچ بعدنی پیدا نمیشه. همونجا بزنه که واقعا اطلاف عمرم هم، یعنی شما یه دور اینجا مینویسی بعد یه دور اونجا خب یه دور همینجا بنویسی کلکشو بکن. نهایتش اینه که اینجا اگه یه ذره عقب میفتیم در حد دیگه جمله ناقص بنویسید بعدن برید جملاتو کامل بکنید. ولی این که اینجا الان تو این کاغذ کامل بنویسید. چرا چرا آدم اگر بعد از کلاس فکر بکنه یادش میاد، یه چند تا صلوات بفرستید جایی که یادتون رفت یاد، کم کم متوجه میشه که بعضی از کلاس ها اینجوریه، خیلی بارش زیاده، کلید واژه اون وقت نسته میاد که مثلا دو تا سه تا کلمه مینویسی بعد بعدا غالبا یادتون میاد. آقای کاظم خانلو لپتاپش کجاست؟ یعنی تا یه شنبه آماده است؟ خیلی خوب. آقای تاجر آداری خیلی آقای مانه میمال شما کجاست؟ چی؟ یعنی یه شنبه دیگه من جدی لپتاپ میخوام، حتما با لپتاپ باشید. آینه دیگه هم دوستان دیگه که آقا که دارن الحمدلله، آقای سبحانی که داره، آقای یوسفی هم که ایشالله میارند. و آره حتما 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 دیگه رفقایی که دیر آمدن، آقایونی که توی کانال تلگرامی کلاس نیستن و میخوان باشن تو کلاس ما، حتما با آقای شبگویی شماره تلفن‌هاشون رو بدن. همین الان یه کاغذ بردارید بنویسید برسونید آقای شبگویی، زود شما رو عد کنن. چیزایی که باید نصب بکنید، ملازماتی که دیگه اینا رو ما هی تکرار نباید بکنیم، هی تو طول هفته افراد جدیدی میان میرن. تو این کلاس میخواید باشید، ملازماتش یکی لپتاپ وان نوت، کار با وان نوت، وان نوت مغنل عدیب توی سایت طلبگی تا اجتهاده، برمیدارید نصب میکنید، آدرسشو گذاشتیم توی گروهمون، گروه تلگرامی کلاس. بفرمایید که وان نوت قرآن رو پیشنهاد میکنیم، باز دوباره توی طلبگی تا اجتهاده بذارید توی لپتاپ. و خوندن روزانه 50 آیه قرآن یا 5 صفحه قرآن، این جزء چیزاییه که ما توی این کلاس مطالبه داریم. یعنی آقایون اگر اینجا میان این کارو باید انجام بدن، به دلیل اینکه من حالا عباد معنویش رو یه بعد نگاه ماست به بحث قرآن، جدای از اون چون ما امسال داریم مغنی میخوانیم که قرآن بفهمیم، باید دائم با این متن معیار ارتباط داشته باشیم. حالا دوستانی که از قدیم داشتند و بالاخره با جدیت دنبال کردن، خوش به سعادت شون. اگه یه موقع عزیزی هست که هنوز با قرآن اونطور که شایسته قرآن اونس نداریم، این روزی 5 صفحه ملاحظه و ملازمه اخلاقی کلاس ماست. ما حالا ممکن نپرسیم ولی کن که خوندی یا نخوندی، ولی خب هر کی اینجا میاد باید روزی 5 صفحه بخونه. یه روز فوت شد، فرداش قضاشو به جا بیاره. این به جا آوردن قضا در فردا که میشه 10 صفحه، باعث میشه آدم دیگه انشالله ایش وقت دستش نره. آقای منعمی، آقای منعمی حافظه، آره 21 که بقیده بود منم منم به ازدارم رسید 21 ارزم به حضور شما که این هم از این نکته و ملازمه دیگری که در کلاس داریم، همونطور که در ابتدای سخن بیان شد، مباحثه. حتما مباحثه صورت میگیره و امروز که کلاس تمام شد زود کلاس رو ترک نفرمایید، گروه های مباحثتون رو ببندیم. من جدیداً به این تز گروه مباحثه رسیدم که میگن آقایون که 2 نفر برای مباحثه کافیه، اما چون ممکن اگه یکی نیاد مباحثه تعطیل بشه 3 نفری باشید. من به این نتیجه رسیدم که بهترین گروه مباحثه 4 نفریه. الان دوستان اون کلاس هم همین رو خواستن که گروه های 4 نفره اعلام بکنن، به این معنا که دوتا می نشینن بحث میکنن که کاملا غرض مباحثه تعمیم بشه، غرض اصلی یک مقرر یک مستشکل، اینجوری بحث بشه. منتها چون در ساعت واحد میان و کنار هم میان، اگر یکی نیمد این یه نفر نمیگه این هم بس نیمد، 3 نفری بس میکنیم. اگر یه موقعی 2 نیمدن 2 نفری، اگر یه موقع 3 به هر دلیل غیبت کردن، لپتاپ هست، من آمدم عمرم قرار نیست تلف بشه، باز میکنم پژوهش در مرزا در ادبیات عرب حوزه رو باز میکنین و شروع میکنین هی با کتابا. من یه چیزی بهتون گفتم تابستون بازی با لپتاپ، وقتای بیکاری بازی با لپتاپ، نظر ادبیات عرب باز کنید، همینجوری این کتابا رو بیارید جلدشو ببینید، کتابشناسیشو نگاه کنید، مؤلفشو نگاه کنید، مؤلف کیه، این کتاب چه ویژگی هایی داره، لابلای همین این کتاب بازی، این یکی که تو کتاب خونه اینجوری نگاه میکنه این چیه این چیه این سر در بیار این چیه، یه دفعه آدم به یه چیزای جالبی میرسه. بعد اون چیزای جالب چیزایی است که خیلی به درد انسان میخوره. الحمدلله مفرده جان همین الان معلوم میکنیم یعنی چی؟ همین الان بله 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 الان عزو باقی خدمت الهمزت المفرده چه امروز اون مقدمه تمهید بحث در واقع مغنی رو خوندیم دیروز، امروز میخوام وارد عبارت بشیم ببینیم همزه چند مدل داریم. اولیش الهمزت المفرده چه همزه مفرد. آقای بزاز بخونید عبارت شو. لبیبه لبیبه خب آقای شریفی هم بخون ببینید بزاز. و هیه جاهایش ما هم نمیخونه چطور لبیب میاری؟ هم میخوای بیاری همیشه؟ خب بله تو خب آقای الان نداری باناتو خیلی خب نداری کتاب رو من پیشنهاد میکنم ها سیوتی جدید شده مهنی رو من پرسیدم گفتن نیومده من خودم هم جدید یعنی قشنگ این روش همین حالت مال مرکز مدیریت شده آقا چی داره این جدید رو این کی اومده کجا اومده اینو دیرو رفتی مرکز مدیریت دیروش خوب این جدید تر از این یعنی روش عکس این مرکز مدیریت رو خب میدونم حالا میشه حداقل این کارو کرد که خود من این کتاب اگه واقعا کتاب جدید در اومده باشه یه سوالی باید بکنم ببینیم آیین نامه چی به ما میگه همین مثلا ممکنه یه جایی مثلا آقای عبارتی اگر مثلا اینا حذف کرده باشن ما اونو دیگه نخونیم بگیم آقا مثلا حالا چی بگم والا قرار نبوده همچین چیزی شما یه زحمت بکش حالا که خودت اینا رو میگی یعنی هر جلسه یادت باشه یه سمپاشی تو کلاس میکنی من اون باید کار دارم ببین شما خود یه کاری کن اولا برید پیش آجای میرزایی پور آجای قنواتی آجای وافر هر بزرگواری که مسئول این قصه دارن آجای وافر باشن معاون آموزش دیگه بله شاهدم ایشون شدن معاون آموزش درسته پس آجای قنواتی قبلا چی بودن ایشون امور اساتید بود برید امور آموزش و همچنین امور اساتید آجای میرزایی پور سوال بکنید بگید که این قصه کتاب جدید چیه بعدا مطمئن بشید که این کتاب جدید واقعا همینه که دارید ادعا میکنید یا نه مقدمه‌شو ببینید یعنی قشنگ مثل همین شکل کتابایی که مرکز متون درسی حوزه چاپ میکنه اونا یه اتحاد شکلی داره عین همونه یا نه یه کسی پیدا شده مثلا اومده خودش حتما بیارید ببینید فیشیه من نمیدونم امروز کسی نمیره اون طرف دارالشفا کسی اومده نمیره ها شما میدید دفعه دو و سه اما دیگه چهار و پنج اینه نزده که خیلی خب حالا اگر باشه حداقل من خودم داشته باشم نگاهشو اینو بپرسید اون آیین‌نامه چی میگه آیین‌نامه ما چی میگه گفتن همین مغن الادیبی که همینه باید همینو کار بکنیم دیگه همینو با خیال راحتی هم کار بکنیم خیلی خوب آقا جان الهمزت المفردتو بخون ببینم بعد آقای شریفی نه وقف نداریم تأتی علا وجهنی نه خب تأتی فاعلش کیه هیهی که به اون خب آقا همزه مفرده بر دو وجهه آقای شبوی دو وجهش چیه؟ نه حمزه مفرد نه ام. منادای غریب یعنی مثلا میگیم ازیدو یعنی یا زیدو، منتها زید نزدیک و اینجوری ندا میده، حروفی داشت ندا، ایا حیا یادتونه، ا یا آره، اینا رو یه چند تایش رو حروف ندا رو اونجا شمرد، منتها حرف ندایی که آقا بفرمان آقای امین سلطی، حرف ندایی که در قرآن به کار رفته چی هست؟ خب درست، تنها حرف ندایی که در قرآن استعمال شده یا، و ایشون میگه که یه جاهایی یا در تقدیر رفته، مثال قرآن یوسفو اعرض عن هذا، این چی بوده؟
یا
یوسفا. از کجا فهمیدی تقدیر رو یا میگیری؟ خب شاید از یوسفو باشه، چرا تقدیر رو سر سوال هر کیو خودش جواب بده. یا برای چه ندایی به کار میرن؟ منادای غریب یا، یا متوسط، یا برای چی به کار میرن؟ بعید گفت لنائه او کنائه یا ابن مالک، لنائه نا انائی یعنی چی؟ بعید. میگفت نائی باشه یا کنائی باشه، درسته؟ میگفتش که یا برای ندای بعید به کار میره یا اونی که شبیه بعیده، شبیه بعید یعنی چی؟ نازل منزله بعید شده باشه. یه مثال از نازل منزله بعید بزن. من اینجا نشسته میگم یا زیدو، چرا این کارو میکنم؟ چرا اینو نازل منزله بعیدش میکنم؟ چرا اینو ادعا میکنم؟ ادعا عبارتون اخراش توی بلاغت میشه نازل منزله. چی؟ مثلا یه وجهش ممکنه عظمت باشه، مثلا خیلی آدم بزرگیه، من منادای بعیده، میخوام بگم شما در یک جایگاه رفیع نشستی. یه دلیل دیگر کساهی و نائم، مثال میزه سویوتی، میاد تو ذهنتون یا نه؟ اگه من میگم و بازم نمیاد، این یه مقدار معلومه ضعف حافظه و معلومه که شاید اونجا خوب مباحثه نشده. کساهی و نائم، ساهی اینه که حواسش کلن الان پرته، اینجا نشسته یا زید او کجایی، با حسن خوابی یعنی یعنی اینگار دوره. بعد گفتیم که قول مختار ما در یا چیه، یا برای چه ندایی به کار میره؟ ما قول ابن مالک رو پارسال قبول کردیم، لنا او کنا یا قبول کردیم، اینو برای قریب متوسط و بعید به نظر ما به کار میره. این یک قول در مسئله است. شما تو نحو پنجتون بحث یا آخرین مفردهی که در همین باب اول بررسی میشه مفرده یا هست، یا یه حرف ندا، اتفاقا قول مختار مغنی هم اینه که یا برای بعید یا کلبعیده، ولی قول کی این بود که برای قریب و متوسط و بعید به کار، قریب و متوسط و بعید به کار میره؟ یادتونه؟ بداعت النحو. ما گفتیم همین قول رو اتفاقا ما ترجیح میدیم، که مغنی هم به عنوان یه قول دیگر گفته و قیله اینو ذکر کرده، پس قائل داره. اما چرا اینو انتخابش کردیم؟ دلیلش همینی بود که الان رفقا گفتن، تنها حرف ندایی که در قرآن به کار رفته همین حرفه، و واقعا یعنی در قرآن تمام اینها یا نائی بوده یا کنائی بوده. ببین یه موقع قرآن از حروف ندایی دیگه هم استفاده میکرد، این قول تقویت میشه، ولی شما در همه جا میخوای به اصطلاح بگی که این یا نائیه یا کنائیه، بالاخره مثلا این کلبعیده. یکی از بهترین چیزهایی که شما تو مغنی، یکی از کارهایی که نرم افزاریه، شما اگر نرم افزار نداشته باشید این نوع پژوهش ها رو تو مغنی نمیتونی درست کنید، و اگه میخواید تو مغنی یه جاهایی خوب تعیین مبنا بکنی از این سنخ پژوهش ها باید انجام بدید. چون گفتم آقایون امسال مغنی رو میشه چند جور کن؟ یه جور اینه که میریم سر کلاس و یه استادی از خودش میخونه و خیلی کاری هم به کار ما نداره، هی مثلا راسل نمیگه تو بگو تو بگو تو بگو، آه بذار خوابمونو بکنیم دیگه، من کلی فکر دارم قسطامو حساب میکنم بعد کلاس چجوری مثلا چکمو پاس کنم. یه جا بریم یه نفر بگه ما ماشیه بزنیم بریم، دو هرچی ابن هشام گفت، اگه ابن هشام گفتش که من میگم یا برای حرف ندای بعیده، خب ابن هشام گفته دیگه، یعنی من بیشتر از ابن هشام میفهمم. اینم فرض دوم. فرض سوم اینه که نه خب حالا ممکنه ابن هشام اشتباه کرده باشه، همینجوری یه اقوالی هم آورده، حالا کی درست میگه؟ ما که نفهمیدیم چی شد، استادم به ما نگفت. آخرش تلخترین روش مغنی خوندن آقایون همین روشه. مغنی که تموم میشه بعضی طلبه ها رو ببینید اینجوری میکنم، یه رفتیم سر کلاس گفتن که بعضی ها اینو گفتن، بعضی ها اینو گفتن، بعضی ها اینو گفتن، بعد گفتیم استاد قول ابن هشام چیه؟ استاد گفت خب ابن هشام نگفته قولش چیه. خب میگفت دیگه. آقا این کتاب کتاب اجتهادیه در نحوه. اجتهادیه در نحوه یعنی این بسیاری از مواضع ابن هشام میگه در این مورد اینو گفتن، اینو گفتن، اینو گفتن، تمش. مثل مجمع البیان فی تفسیر قرآن، درسته؟ که مرحوم تبرسی اونجا ذیل آیات چیکار کرده؟ مجمع البیان تفسیر اجتهادی قرآنه. در بسیاری از جاها مرحوم تبرسی نمیگه نظر من چیه، میگه المعنا احدها این، ثانیها این، ثالثها این. سه تا معنا براش گفتن، این عن ابن عباس و عکرمه و سدی، اون یکی از مثلا فرض بکن که عن الحسن، حسن بصری، این یکی قولم هست و هو المروی و مثلا عن ابی جعفر علیه السلام. معلوم هم نیست اینجوری کسی بگه که آها اینی که روایت داره پس خب بالاخره ایشون هم شیعه بوده. نه نه، اینم معلوم نیست، دلیلی داره، نه اینکه ایشون با روایت مشکل داشته باشه. نه، ایشون یک تفسیر اجتهادی نوشته. تفسیر اجتهادی میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه، یا کتاب ادبی اجتهادی میدونی یعنی چی؟ یعنی بشین فکر کن ببین تو چی میفهمی. تو هم باید زحمت بکشی کنار کتاب. و این مدل کار و اینکه مغنی ارزش پیدا میکنه، جایگاه مغنی رو گفتم یه موقعی براتون میگم، اینکه مغنی ارزش پیدا میکنه، یکی از ارزش‌های مغنی خوندن در حوزه مغنی درست همینه، وادارت میکنه به فکر کردن و استدلال کردن. دیروز ما یه مدل استدلال رو تو کلاس گفتیم، ضمیر فصل، گفتیم 5 تا قوله، ابن هشام 5 تا قوله میگه بین زمین و آسمون ولد میکنه. چرا؟ بعضی جا یه کمک هایی بهت میده. مثلا از قدیم یادم اون قولی که گفته بود زمیر فصل رو مبتدا میگیریم، خود ابن مالک ابن هشام از خواب، خود ابن هشام میاد به کمک. من اگه یه موقع اینجا سهوًا گفتم ابن مالک، همون ابن هشام منظورم، آره این همونه که گفت من به اصطلاح عباسم ولی تو خونه منیجه صدام میکنن به اینا. این خلاصه دیگه لطف کنید شما. بله بله آره بله. اونا حالا درستش کردم، ولی این دیگه امسال واقعا قبول کنید. من 2 ساله هی گفتم ابن مالک، امسال هم توی یه کلاس دیگه میگم ابن مالک، ولی الان یه دونه ابن هشام میخوام بگم زبونم نمیشد. نه میخواستم قطع کنم، نه داره زرد میکنه، لطف کرد، ممنون. آقا ابن هشام یه جایی میاد میگه آقا کنت انتر رقیبه رو چکار میکنه؟ بروده به کنت انتر رقیبه. این کنت انتر رقیبه، این انتر که زمیر فصلی میتونه مبتدا باشه، نه اینکه شد انتر بر رقیبه بشه، این شد رقیبه، دیدی قول خراب شد. و ابن هشام لابلای این بحث آقایون روش های اجتهاد در نحو رو به ما میآموزاند. آقایان اگر کسی از شما با همین آیه کنت انتر رقیبه این قولی که میگفت ضمیر فصل مبتدا است رو گذاشت کنار، این الان چی کار کرد تو ادبیات؟ اجتهاد کرد. اجتهاد به ادبیات همین رو میجرد. درسته چی شد؟ و به نظر میرسه این مرتبه از اجتهاد که مغنی میخواد به ما بده اتفاقا مورد نیاز ما هست. یعنی ما بالاخره آخر مغنی میخوام چیکار کنیم؟ میخوام آیه قرآن که گذاشتن جلومون خط بکشیم، ترکیب کنیم، اعراب کنیم، درسته؟ روایت دیدیم اعراب بکنیم. در آیات، در روایات بسیاری جاها ضمیر فصل وجود دارد. چی میخوای زیرش بنویسی؟ میخوای بنویسی مبتدا، میخوای بنویسی تأکید، میخوای بنویسی این محلی از اعراب نداره. بعض از جاها ممکنه بگیم خیلی ثمره‌ای نداره، آقا رها کن. مثلا حالا حیث مبنی برزم شده چرا؟ من گفتم دیگه اون بحثا رو ما، یه سری از بحثای اجتهادی رو ما نمیخونیم. یعنی میبینی یه نفر استدلال آورده که حیث اگه مبنی برزم شده علتش این بوده، اون یکی میگه نه فکر کردی به این دلیل درد میشه، علتش اینه. خدمت شما عرض کنم شبیه اینو پارسال تو اشعار ابن مالک داشتیم، هل حرف و تعریف از اللام فقط، بعد گفتش که بله هل حرف و تعریف از اللام فقط، مثل دوم یادم داره هی باید امسال تکرار بکنم که خدام یادم داره. فقل فیه نمس چی بود اولش؟ هل حرف و تعریف از اللام فقط چی؟ فقول فیه نمت، فرمود که هر کدوم هر نمت و هر روشی که حالا به یاد دادن همونو بگو. یعنی خود ابن مالک هم دیگه توی نقطه رسید به این که آقا حالا تو میخوای بگی الف لام حرف تعریفه یا میخوای بگی لام لام تعریفه، این دیگه خیلی ثمره ای نداره. بعد همونجا یه دفعه سیوطی شروع کرد گفتن اونایی که گفتن هل حرف تعریفه این استدلال کردن، بعد فلان اینجوری رد کرده، بعد اونایی که گفتن لام فقط. ببین این درسته که برای نفس نحو خوندن و نحوی شدن کار بدی نیست، اما بالاخره برای فهم آیات روایات اینا هیچ تأثیری نداره. این گونه بحثا رو اگه ما تو مغنی باش مواجه شدیم میذاریم کنار، برگردیم به بحث یا اینو میگفتن یکی از مدل چی؟ فهنمتون عرفته قل فیهن نمت، فهنمتون عرفته قل فیهن نمت، ممنونم که کمک کردید. این جوجه ها که یادم میره شعر رو بیارید، انگار باید این اشعار ابن مالک مهماش تکرار بشه، مهماش لاقل 200 بیتش تو ذهن حاضر باشه. پارسال این کارو کردیم، دوستان امسال هم ادامه بدن. الفی ابن مالک ادامه بدید. تعاریف، حال تعریفش چی بود؟ حتما تعاریف. الفیه ابن مالک شد امسال تو مباحثاتتون هزار بار تکرار بکنید تا یادتون بمونه. تعریف حال چی بود؟ تعریف ظرف چی بود؟ از ظرف و از ظرف و وقتون او مکانو زمنا فی بترادن که اونم کس از اونو. بفرمایید ببینیم که مفعول معه تعریفش چی بود؟ یونسبو تال الواوه مفعولا معه فی نحو سیری و طریق مسرعه. تعریف حال چی بود؟ الحال وصف فضلتون منتصب و مفهم و فی حالن که فردن اذهبو. تعریف تمیز چی بود؟ اسمون به معنی من مبینون نکره خیلی متشکرم از این همه تلاشی که دوستان میکنن برای پاسخگویی. اسمون به معنی من مبینون نکره یونسب و تمییزن به ما قد فسرن. اینا بایستی مکرر در مکرر تکرار بشه. تعاریف مفعول له تعریفش چی بود؟ یونسب و مفعول اللهول یونسب و مفعول اللهول مصدر و این عوان تعلیلن که جد شکرن و دین و احوا به ما یعملو فیه متحد وقتن و فائلن و این شرطون فقط شرایط رو به لفظ جایی که میگفت اینات داریم. شرایط ساخت صفت مشبهه و فعل تعجب چی بود؟ و سوق هما منزی سلاسن صرفا آقابل فضل هم غیر از انتفا و غیر وصفن یضاهی اشخلا و غیر سالکن سبیل فعلا. این هشتا شرط رو عمرن سه سال دیگه یادتون بیاد، ولی اگر این بیتش هی تکرار 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 تا بره تو حافظه بلند مدت، پنج سال دیگه بگن شرایط ساخت چی بود و این شرایط ساخت به دردتون میخوره پنج سال دیگه. اینا چیزی نیست که یه چیزای زائدی باشه. اینا رو تکرار کنید آقای. اینم امسال باز خواستم یه تلنگویی بزنم که حواستون تو مخنی باشه، نگاه به الفیه ابن مالک حتما داشته باشید. و پارسال هم گفتم مهمتر از مخنی برای شما اونی که میمونه همون اشعار ابن مالک با شرح و توضیح هایی که خودتون می‌نویسید. بعضی از چیزا که اینجا تکلیفشو معلوم می‌کنید، مثلا همین یای که الان گفتین یا یه ندا رو می‌تونید فیش کنید ببرید اونجا که گفت لنائه بله لنائه و کنائه یا رو میگفت لنائه و کنائه اونو ببرید اونجا فیش کنید که آقا قول مختار ما در یا این شد، چون بعدها شما هی همین مراجعه به ابن مالکه که براتون میمونه و یه جایی رو تو ادبیات خلاصه محور قرار بدید که بعدا زیاد بهش مراجعه کنید. کار ندارید. الهمزه تو مفرده تو تأتی علی وجهینه، همزه مفرده بر دو وجه می آید. الاولو ادامه متن رو بخون آقای صادق بگی. الاولو یونادا قریب بلند بخونید قریبو، چرا نقشش نافعال یوناداست. یونادی هم میشه خوند، اگه یونادی خوندی باید بگی یونادی به هیچی الغریب قریبه مفهولون به شما. فاعل یونادی کی میشه؟ که به کی میخوره؟ هوه مثلا قائل، گوینده، عرب ها. ولی یونادا بخونیم دیگه دنبال فاعلی که تو متن نیست نمیخواد بگردیم، ولی هر دو وجهش درسته. الاولو ان تکونه، من که میگم متن رو بخونید مثل پارسال سیوطی به این هدف متخانی عربی امسال باید تو مغنی برسیم دیگه. آقایی متخونیشون باید نمره 20 باشه. ان تکونه حرفا، این که تکونه اسمش چی آقای نیاستی؟ هیایی که هیایی که میخوره به همزه مفرده، این که باشد همزه مفرده حرفی که ندا داده میشود به وسیله ه. ه به کی میخوره کازم خانده بود؟ به وسیله اون حرف باریکالله الغریبو، غریب باش ندا داده میشه. آقای کازم خانده جمله یونادا به الغریبو اعرابش چیه؟ چجی محلی از اعراب داره؟ جمله وصفیه از الجمل و بعد نکرات صفات و بعد معارف احوال. سوال هرکی و خودش فقط جواب میده. که قوله آقای سبحانی بخون بینم که قوله هن آها دو وجهش بود تو غیر منصرف، هم هندن منصرف خوندن هند رو، هم بعضی ها گفتن بعضی از استعمالات عرب غیر منصرف، منصرف غیر منصرف پارسال سیوطی. که قول هندن او هنده، ما تو کلاس اگر کلمه دو وجه دارن باز باید میسیم یادآوری قبل. خب ادامه بده خوندن رو. بنت اوسا اوساسا، ادامه بده وقف نکنید. اوساستن درست، نظر شما موافقی با ایشون؟ بنت اوساستن ندارید؟ آقای یوسفی ندارید؟ آقا شما؟ آقای فامیلتون چون؟ آقای صادقی؟ آقای صادقی بفرمایید. که بنت نمیدونید آقای تاجر چرا اوساسته؟ چرا غیر منصرفه؟ علم و تعنیس داره، سلام داره، علم و تعنیس داره، میشه غیر منصرف دیگه هر من. مثل فاطمتا دیگه میگیم بنت فاطمتا، نمیگیم فاطمتن. خب که قول هندن او به اصطلاح بنت اوساستا که شعرش این باشه، آقا میگه مثل قول هند بنت اوساسه که خطاب به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اینو گفته، افاطمه فصبری، بقیهش نمیخوام بخونم، گفتم انصار رو شعر مغنی سرمایه‌گذاری من نمیکنم. خواستید دیگه آقای صفایی تو کتاب شرح فارسیش که تا همین نرم‌افزار ادبیات عربی نور وجود داره قشنگ شعر رو ترکیب کرده، توضیح داده، پیشینه گفته، این قول کی بوده گفته. من تو اشعار مغنی شاهد مثال، شاهد مثال اینجا آقای عسکری سر چیه؟ افات افات مو، قول دیگه افات ما. چرا افات مو؟
چون مولید
منادای چی؟ مرخمه. منادای مرخم این بود که ترخیم معناش چی بود آقایون؟ حذف یه حرف دو حرف یا منصوب ها، منصور میشد یا منصوب، مثلا یه حرف دو حرف از منادا فقط اجازه داشتیم حذف بکنیم. وقتی حذف میکردیم اگه مثل این مثلا فرض کنید منادای مفرد معرفه بود، هم میتونستیم حرف اصلی رو حفظ کنیم. افات ما تو رو داریم میگیم افات ما، این تو رو میندازیم، خب افات ما هم میشد فتحه رو حفظ کنیم. هم میتونستیم بگیم نه منادای مفرد معرفه مبنی بر ذمه هر دو استعمال رو علب انجام داده، افات مو بگیم. چرا؟ چون مبنی بر ذمه. شاهد مثال روشن شد، همزه ندا بر سر اسم علم اومده، این شد به اصطلاح حرف ندا، همزه ندا. بعد اینجا آهان دنبالش میاد میگه که حالا صحبت سر این است که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از شهادت پدر بزرگوار زیاد گریه میکردن. این خانوم به ایشون میگن که صبر داشته باش، این رضیعه تو، این عزاداری تو شمالها و جنوبهای مکه رو در واقع در هم تنیده، یعنی خیلی دیگه شما به اصطلاح گریه میکنید. حالا دیگه ایناش شرحش ترجمه شه، اینا دیگه گفتم من سرمایه رو شعر امسال نمیذارم، پارسال تو ابن مالک گذاشتم، امسال رو آیات. و نقلب ادامه بده آقای، شما بخونید متن. بله آقای، نقل آقای سبحانی. بله ببخشید من یه خود لوچم. آره شما بخونید. نداری آقای عسکری بخون. و نقلب فقط بلند بخونید، من گوشم مثل ششم خرابه. نقل ابن الخباز بخونیم، نقل ابن الخباز باید بخونیم. فایده پنجه آیه در روز همینه که دیگه این همزه های وصل رو حفظ میشیم، نیاز نیست بریم مباحث شرط های صرف ساده رو مرور کنیم. نقل ابن الخبازه خب
من شهده
آه و ان الذی آهنگ درست بیا و ان الذی للغریبه یا و ان الذی للغریبه یا خب و هازا خر خرقون آم تنوین باید بدی الاسم حق و حد تنوین. این قاعده رو یه بار کاملش رو بگید ببینم چی بود. الاسم معرب منصرف الخالی من ال و الاضافه حق و حد تنوین و تمکین. خوبه خوبه، رو هم شاد شد، این یکی خوب اومدیم. نقل ابن الخبازه، ابن خباز کیه؟ اولی نحوی در کتاب مغنی. به کجا مراجعه میکنیم برای شناخت ابن خباز؟ تحفت العدید فی نحات مغن لبیب اثر سیوطی مراجعه میکنید آقایون به اونجا. ایشون یکی از باز دوباره پژوهش هایی که لپتاپ به ما این موقعیت رو میده. شما که لپتاپ نیبودی نبود اما سرتو به تایید کن بدی، اونا که اووردن باید بگن درسته درسته بله همینطوره. یکی از پژوهش هایی که لپتاپ در اختیار ما قرار میده اینه، ابن الخباز رو میزنید تو نرم افزار ادبیات عرب در قسمت جستجو. بعد در کتاب های متعددی اسمش اومده، اولا چند بار اسمش تو کتب ادبیات اومده، یه الارم برای ما چقدر آدم قدیه. دو نگاه میکنیم تو مغن لبیب چند بار اومده، تایپ میکنیم مغن لبیب، میاریم قسمت مغن لبیب رو میشونیم، 14 بار اسم این آقا آمده. درست شد؟ خود این که 14 بار اسمش تو تمام مغنی اومده مثلا برای ما یک پیام میده، اونم اینه که ابن خباز بدکی نیست، مثلا مثل جزولی نیست که پارسال تو سیوطی اول کار اومده بود، رفتیم دیدیم کلن تو خود سیوطی دو دفعه اسمش اومده بود. یادتونه؟ اینا پیام داره. یه موقع هم میگه قال الاخفش، میزنی اخفش او اصلا دیگه باید بشینی دقیق بشونی مثلا چند بار. یه موقع میگه سیبوی، یه موقع میگه زمخشری. ببین اینا کم کم به شما میفهمونه رو حرف این نحوی چقدر میشه حساب کرد. بعد شما یه جایی که اجتهاد لازم دارید اونجاها همین که این آقا چقدر مطرحه میتونه به شما تو اجتهادتون تو ادبیات چیکار کنه، کمک کنه. ببین من دارم روش میگم آقای، من دارم روش دارم میگم آقای، بحثای روشی داریم. ابن الخباز و سیوطی معرفی کرده جلد یک تحفت العدیب صفحه 288. کجا به دنیا اومده؟ اونا که دیدن موسیقی، نحویه، لغویه، عروضیه. یعنی تو چی کار؟ عروضی یعنی تو بلاغت هم کار کرده، تو شعر کار کرده، میگه ذهن دقیقی داشته سیوطی. استادش که الان اینجا میگه ان شیخهی، ما میمونیم استادش کیه؟ اتفاقا تو تحفت العدیب میگه شیخش کی بوده، شیخش کی بوده؟ اینا رو ببین، انتظار داشتم میدید بالاخره یکی. ابی حفص، عمر ابن احمد خلاصه نحوی، وفاتش کی بوده؟ ببینیم متقدم وسط هاست، آخر هاست. اینا باز دوباره تو اجتهاد ما اثر داره. مثلا اگه متقدم باشه چه نقطه منفی ممکنه داشته باشه؟ نزدیک بودن به زمان شاهد یه نقطه مثبت داره. آقا نزدیک بوده به زمان شاهد، یعنی مثلا نحوی قرن سه یه پیامی برای ما داره. اون پیام چیه؟ در چه عصری میزیسته؟ دعوای بین بصری و کوفی، احتمالا نظراتش این مقدار آلوده به حب و بغضه. اما این آقا متوفای کیه؟ 639. مهم نیست حالا این یکی دو سال شما ببخشید بهشون، این اینا مهم نیست، قرنش برامون اهمیت داره. قرن هفت قرن دیگه افول دعواهای کوفی و بصری و موقع قضاوت درباره اقوال اونهاست. یعنی یه مقدار احتمالاً طرف به آزاداندیشی در نظرش نزدیکتر بوده. ببین چه استفاده هایی دارم میکنم، حواسا هست، پیدارم بحثای روشی بهتون میگم. این آقا مهمترین اثرش چیه؟ شرح الفیه ابن معتی. ابن معتی یه الفیهی داشته، ایشون اومده شرح کرده، پس مهمه از این جهت. آقا ایشون این حرف رو زده، اومده گفته این حرف حمزه که ایشون میگه برای منادای غریبه، ایشون اومده میگه استاد من گفته برای منادای متوسطه، اونی که برای غریبه یا فوری. ابن هشام جواب میده هازا خرقون لاجماع اهم، به اجماع جمیع نحات. یعنی نحات چند مکتب نحوی داشتیم؟ بگید. کوفه، بصره، بغدادیون، مغربیون، اندلوسیون، یعنی همه اینا اجماع کردن. درسته؟ درست نیست. بصری و کوفی. آقایان وقتی جایی تو نحو گفته می شود اجماع، مراد اجماع بصری و کوفی است. اون سه تا مشهد دیگه در حاشیه هست، اصل بصری و کوفی است. و اینجور جاها آقایان ایشون میگه هازا خرقون لاجماعهم، شما اجماع اینها رو شکوندی. اونها به ما هو نحوی اینجا حرف نزدن، به ما هو لغوی حرف زدن. به ما هو یعنی تو بین این نحات ما لغوی هم داریم. یکی از نحات مشهوری که اهل لغته کیه؟ زمخشری. که گفتیم چند تا کتاب لغت داره؟ دو تا اصلی ها چیا بود؟ اساس البلاغه و قرار بود نگاه کنید دیروز الفائق فی غریب الحدیث. یکی از دوستانم پریروز گفت مقدمه العرب هم هست، من گفتم نیست، اشتباه کردم. مقدمه العرب ادب هست، اما علت این که من بهش اعتنا نداشتم اینه که این لغتنامه عربی به فارسیه. نهت دارین اون لغتنامه عربی به عربی که اصل و زمخشری رو با اون میشناسن اساس البلاغه هست و همین کتاب الفارق فی غریب الحدیث. آقا شما خرق اجماع کردی، اجماع نوحات حالا چی بوده؟ نگفته. بفرمایید ببینیم اجماعشون چی بوده. اینجا باید دمامینی ببینید. دمامینی میگه اجماع دارن نوحات که یا برای یا، این میگه یا برای قریبه. نحات اجماع دارن که یا برای چیه؟ بعید، یا کل بعید، یا بعید و متوسط و قریب. یعنی هرچی هست یا حتما برای بعید، حتما 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 هست. اینو بهش میگن در لسان دقیق و اصولیون اجماع مرکب. آقا ما یه اجماع بسیط داریم، اتفاقا اینجا هر دو اجماع وجود داره. اجماع بسیط وجود دارد بر این که حمزه برای ندای غریبه. این اجماع بنویسید بسیطه، یعنی همه همین یک کلمه رو گفتن. اصلا کسی نگفته برای متوسط، کسی نگفته برای بعید، کسی نگفته برای قریب یا متوسط. نخیر حمزه فقط قریب. اگر همه اینو گفتن این اجماع میشه اجماع بسیط. یه اجماع داریم اجماع مرکب. اجماع مرکب اینه
میگن که آقا اجماع مرکب دارن که یا برای ندای بعیده. یعنی چه اجماع مرکب دارن؟ میگه یعنی یا گفتن فقط برای بعیده، یا گفتن بعید و کل بعید، یا گفتن بعید و متوسط و قریب. بالاخره بعید حتما هست و اینش دیگه، این تیکش دیگه اجماع هستی که اجماع. شما خرق اجماع کردی، هم اجماع متوسط رو زدی، هم اجماع بعید رو زدی. آقایون حالا قیاس مزمره، قیاس مزمره، قیاس رو کامل کنید از منطق، قیاس مزمره، یه چیزی پنهان داره اینجا. خب حالا خرق الاجماعه، خب بعدش ثم ماذا؟ خرق اجماع مگه اشکالی داره؟ خرق اجماع مثلا کوفی و بصری مگه اجماع داره؟ فراء پارسال دیدیم خرق اجماع کوفی و بصری کرد یا نه تو باب تنازع، تو باب تنازع یادتونه ما قول کیو گرفتیم؟ قول فرار رو ثابت کردیم به دلیل آیاتی از قرآن، کانه یعبود آباهم، درسته؟ بر اساس این تیپ آیات ما قول فرار رو. خرق اجماع همیشه اشکال نداره، هر سر اینه دنبالش رو کامل کنی. شما خرق اجماع کردی ولی حالا که میخوای اجماع کوفی و بصری رو بشکنی نیاز به چی داری؟ یه دلیل، نه دلیل، نیاز به دلیل داری. ما هم اونجا پارسال باب تنازع اگه قول فرار رو گرفتیم چی آوردیم؟ دلیل، سه تا آیه قرآن آوردیم، نه با قول کوفی جور در میومد، نه با قول بصری، با قول کی جور در میومد؟ فرار جور در میومد. دلیل بیا، خرق اجماع تو قبول میکنیم. مادام در طول فقه میگفتن اگر منزوحات به میگفتن واجبه، از یه زمانی به بعد خرق اجماع همه علما کردن بودن نه مستحب، نماز جمعه گفتن واجبه، بعد کم کم گفتن واجبه تخییری، بعد اقوال دیگه، یعنی به حرام هم رسید. یعنی یه جاهای خرق اجماع، امام فرمودن شرط رنج حلاله، خرق اجماع بود ولی دلیل داشت. دلیلش چی بود؟ ایشون ولی فقیه بود، شوخی میکنم، نه دلیل داشت. اگر کسی اومد در فقه تونه خرق اجماع به خودی خود اشکالی نداره، ولی همینجوری شیخ ما اینجوری گفته. خب شیختون شاید اون روز صبح کله پاچه خورده بوده، تازه بعدش چایی رو هم خورده بوده، سیگار رو کشیده بوده، خوابیده بوده، اخوام که بیدار شده این نظر داده، این ارزش نداره بگی شیخ من اینو گفته. سبحان رب که رب العزت همه یستفون و سلامون علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.